بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران به تحریم ها با قاطعیت پاسخ خواهد داد. ده ها تن از کارگران تهران و کرج در اعتراض به اصلاح قانون کار در مقابل مجلس تجمع کردند. و 496 نفر داوطلب شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شدند. ساعت 8 شب. با سلام. در 15 دقیقه آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان با شما خواهم بود. رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران به تحریم‌ها با قاطعیت پاسخ خواهد داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در جمع مردم ورامین گفت که تهران به هر گونه تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل در خصوص برنامه اتمی‌اش پاسخی به گفته او متناسب و قاطع خواهد داد. وی از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد اما گفت چنین اقداماتی از سوی قدرت‌های جهانی باعث برانگیختگی عصبانیت و تنفر می‌شود. ده ها تن از کارگران تهران و کرج در اعتراض به اصلاح قانون کار در مقابل مجلس تجمع کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری های داخلی روز دوشنبه ده ها نفر از کارگران تهران و کرج در مخالفت با اصلاح قانون کار دست به برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند. این کارگران اصرار داشتند تا زمانی که بحث اصلاح قانون کار متوقف نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. بر اساس اصلاحیه قانون کار حق اخراج کارگران یکسره به کارفرما واگذار می شود. 496 نفر داوطلب شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شدند. ستاد انتخاباتی جمهوری اسلامی اعلام کرد 496 نفر با مراجعه به فرمانداری های مراکز استانها یا وزارت کشور برای شرکت در چهارمین دور انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردند. بنا به بیانیه ستاد انتخابات کشور، شورای نگهبان کار بررسی صلاحیت نامزدها را 23 مهر ماه آغاز کرده و این روند تا 22 آبان ادامه خواهد داشت. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، 383 نفر از ثبت نام کنندگان مرد و 13 نفر زن هستند. کابینه اسرائیل ائتلاف با حزب ناسیونالیست افراطی این کشور را تایید کرد. با رأی کابینه اسرائیل، آگیدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل بنتنو بخشی از ائتلاف حاکم بر این کشور خواهد شد. با پیوستن این حزب ناسیونالیست افراطی به حزب حاکم، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از اکثریت بیشتری در پارلمان این کشور برخوردار خواهد شد. ائتلاف آقای اولمرت هم اکنون 78 کرسی از 120 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. قرار است پارلمان اسرائیل بعد از ظهر روز دوشنبه پیوستن آقای لیبرمن به کابینه را تایید کند. آگیدور لیبرمن به عنوان معاون نخست وزیر اسرائیل در امور تهدیدات استراتژیک پیشروی اسرائیل بر ایران تمرکز خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید ممکن است به زودی حملات خود به غزه را گسترش دهد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید هیچ تلاشی از سوی این کشور برای متوقف کردن حملات شبه نظامیان فلسطینی به معنای یک عملیات دراز مدت نخواهد بود. آقای اولمرت این سخنان را روز دوشنبه در پارلمان اسرائیل ایراد کرد. سربازان اسرائیلی در ماه ژوئن به منظور جلوگیری از قاچاق اسلحه و متوقف کردن حملات موشکی شبه نظامیان فلسطینی عملیات نظامی گسترده‌ای را در غزه آغاز کردند. آنها همچنین به دنبال یک سرباز اسرائیلی هستند که توسط شبه نظامیان به گروگان گرفته شده است. هزاران قطعه اسلحه که آمریکا برای نیروهای امنیتی عراق خریداری کرده بود ناپدید شده است. یک گزارش تازه منتشر شده دولت آمریکا حاکی از آن است که ارتش این کشور هزاران قطعه اسلحه‌ای را که برای نیروهای عراقی خریداری کرده بود گم کرده است. علاوه این گزارش دولتی وزارت دفاع آمریکا از مکان 14,000 قطعه اسلحه بی اطلاع است. در میان این قطعات گم شده، هفتتیرهای اتوماتیک، تفنگ، نارنجک انداز و اسلحه‌های اتوماتیک دیده می‌شود. بنا به این گزارش، نیروهای ائتلاف در عراق شماره تمام اسلحه‌ها را ثبت نام نکردند و این مسئله ردیابی سلاح‌ها را دشوار کرده است. در این گزارش آمده است از سال 2003 وزارت دفاع آمریکا 370,000 اسلحه کوچک برای نیروهای عراقی خریداری کرده که 133 میلیون دلار هزینه داشته است. عراق روز دوشنبه نیز صحنه خشونت‌ها و کشتارها و آدم‌ربایی‌ها بود. یک سرباز آمریکایی آمریکایی عراقی تبار که برای دیدار خیشاوندان به عراق رفته بود روبوده شده و اثری از وی در دست نیست. در شهرک صدر انفجاری بزرگ به مرگ ده ها تن انجامیده و شمار تلفات نیروهای آمریکایی در ماه جاری به 100 نفر رسید. دادگاه صدام حسین و همدستانش و محاکمه آنها به خاطر کشتار غیر نظامیان عراقی پس از یک وقفه 10 روزه به کار خود ادامه داد، اما وکیل صدام در اعتراض به جریان محاکمه دادگاه را ترک کرد. در همین حال استن هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سفری از پیش اعلام نشده به بغداد رفت و با موفق ربیعی همتای عراقی درباره برپایی کمیته هماهنگی سیاسی و نظامی در عراق گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را از امیر آرمین می‌شنویم.
در بیانیه دولت عراق که پس از دیدار موفق ربیعی با استیفن هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در روز دوشنبه منتشر شد آمده است دو طرف درباره کار کمیته‌ای گفتگو کردند که مورد توافق نخست وزیر مالکی و رئیس جمهوری آمریکا در جریان تلکنفرانس 2 روز پیش از آن قرار گرفته بود. هدف ایجاد کمیته ایجاد هماهنگی در پیشبرد نیروهای امنیتی عراق، آموزش نظامیان، آشتی عراقی‌ها و جنگ با تروریسم اعلام شده است. گوردون جان رو سخنگوی استیفن هدلی میگوید دیدار هدلی به منظور دلجویی و رفع کدورت با رهبران عراق صورت نگرفته، مطلقاً چنان چیزی نبوده است. این سفر از مدت ها پیش برنامه ریزی شده بود تا مشاور امنیت ملی کاخ سفید گزارش دست اولی از اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق به رئیس جمهوری آمریکا بدهد. در همان حال در بغداد بر اثر انفجار بمب در شهرک صدر 33 نفر کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. با کشته شدن 2 سرباز آمریکایی شمار تلفات نیروهای آمریکایی در ماه اکتبر به 100 نفر رسید. انفجار در محله فقیرنشین شهرک صدر در ساعت 6:15 بامداد به وقت محلی روی داد. کارگرانی که به انتظار یافتن کار صبح زود از خانه هاشون بیرون آمده بودند، قربانیان عمده انفجار بودند. منطقه مورد حمله پایگاه عمده سپاه مهدی مقتدا صدر است. القاعده بارها به منظور برانگیختن و تحریک شیعیان عراق و راه انداختن جنگ شیعه و سنی دست به چنان انفجارهایی زده است. علی عبدالرضا کارگری که زخمی شده است و در بیمارستان است میگوید با برادرش و 100 نفری دیگر منتظر ایستاده بودند که کاری پیدا کنند که صدای عظیم انفجاری را شنیده و دیگر هیچ. نیروهای آمریکایی عراقی دور تا دور شهرک صدر را محاصره کرده و دنبال یکی از سرکردگان جوخه اعدام از گروه شیعه می‌گردند. عبدالرضا میگوید وقتی شهرک محاصره شد افراد سپاه مهدی از ترس شناخته شدن و دستگیر شدن پنهان شدند و کسی نبود که امنیت خیابانها را بر عهده بگیرد و فالح جابر یکی دیگر از شاهدان انفجار که زخمی شده است به آسوشیتد پرس میگوید سپاه مهدی مسئول این انفجار هاست چون تندروها را به حمله به غیر نظامیان تحریک و تشویق میکند. شهرک صدر بین 2.5 تا 3 میلیون جمعیت را در خود جای داده است که عمدتاً شیعه. در همین حال طارق هاشمی معاون ریاست جمهوری عراق که از گروه سنی مذهبان حاضر در دولت است تهدید کرده است چنانچه دولت در سرکوب و ریشه‌کنی شبه نظامیان به سرعت عمل نکند وی از مقام خود کنارگیری خواهد کرد. و محمد شاکر از یاران هاشمی هم گفته است نمیتوان تا بی نهایت در چنین وضعیتی زندگی کرد. عدنان دولیمی رهبر جبهه وفاق ملی عراق هم دست به چنان تهدیدی زده و گفته است اگر اوضاع امنیتی عراق به سرعت بهبود نیابد حزب او از دولت خارج خواهد شد.
گزارش بود از امیر آرمین. اما مقام‌های پاکستان میگویند هلیکوپترهای توپدار این کشور یک مرکز آموزش تروریستی در مرز با افغانستان را نابود کردند. این مرکز آموزش تروریستی در یک مدرسه علوم دینی قرار داشته و متعلق به یک روحانی تحت تعقیب است. در برخی از گزارش‌های تایید نشده تعداد شبه نظامیان کشته شده در این عملیات 10 نفر ذکر شده است. گزارش داریم از علی سجادی.
مقام های پاکستانی میگویند حمله هلیکوپترهای توپدار ارتش این کشور در منطقه قبیله نشین در مرز افغانستان به مدرسه دینی بوده که به عنوان مرکز آموزش تروریستی عمل میکرده است. جنرال شوکت سلطان به رادیو صدای آمریکا گفته است تاکنون چند بار به گردانندگان این مدرسه دینی هشدار داده شده بوده و دولت از آنها خواسته بود به فعالیت هایشان خاتمه دهند.
به رغم هشدارها وقتی آن را نبستند امروز صبح نیروهای امنیتی به آن حمله و آن را خراب کردند. اطلاعات ما میگوید در زمان حمله حدود 70 تا 80 نفر از شبه نظامیان در این مرکز دینی بودند.
جنرال سلطان گفت این مرکز آموزش دینی به یک روحانی مسلمان متعلق است که از سوی مقام‌های پاکستان به دلیل فعالیت‌های تروریستی و پناه دادن به شبه نظامیان القاعده تحت تعقیب قرار دارد. ژنرال سلطان کشته شدن تعدادی غیر نظامی در حمله صبح دوشنبه را تکذیب کرد و گفت در مرکز دینی یاد شده فقط شبه نظامیان حضور داشتند. حمله به این مرکز دینی دو روز پس از آن صورت گرفت که هزاران نفر در این منطقه علیه آمریکا و به نفع اسامه بن لادن رهبر القاعده و ملا محمد عمر رهبر طالبان تظاهراتی برپا کردند. این منطقه با استان کنار افغانستان هم مرز است که مکرراً هدف حملات طالبان قرار می گیرد. در ماه ژانویه گذشته نیز نیروهای آمریکایی در یک عملیات هوایی به مرکزی که گفته میشد ایمن الزواهری مرد شماره 2 القاعده در آنجاست حمله کردند و چندین نفر از شبه نظامیان القاعده را کشتند، اما ظاهراً از زواهری در آن منطقه و محل مورد حمله نبود. اعتقاد عمومی بر این است که تعداد زیادی از اعضای القاعده از افغانستان به پاکستان گریخته و در کوهستان‌های این کشور در میان قبایل پاکستانی زندگی می‌کنند. مقام‌های افغانستان بسیاری از حمله‌های تروریستی در داخل این کشور را ناشی از این گریختگان و پناه گرفتگان در پاکستان می‌دانند.
علی سجادی گزارش می‌دهد.
انتخابات در آمریکا. برنامه ویژه دوشنبه ساعت 9 شب.
همایش دموکراسی در دوحه پایتخت قطر در حالی دومین روز خود را پشت سر می‌گذارد که علی‌رغم دعوت وزیر خارجه قطر، نه تنها وزیر خارجه اسرائیل بلکه وزیران خارجه چند کشور عرب نیز از شرکت در این همایش خودداری کردند. روزنامه الشرق الاوسط گزارشی در این زمینه دارد که فریده رهبر گزیده از آن را به آگاهی می رساند.
الشرق الاوسط می نویسد بسیاری از کشورهای عرب در اعتراض به شرکت وزیر خارجه اسرائیل در همایش دوحه در این همایش شرکت نکردند، در حالی که وزیر خارجه اسرائیل نیز به خاطر حضور نمایندگان سازمان حماس در این همایش از رفتن به دوحه خودداری کرد. تنها یک عضو از هیئت 5 نفری فلسطینی در همایش دوحه عضو سازمان حماس است. اسرائیل این سازمان را که دولت فلسطینی را در دست دارد سازمانی تروریستی می داند. از سوی دیگر سازمان حماس علی‌رغم خواست محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده است تا پایان دادن به اشغال سرزمین های فلسطینی به عملیات مسلحانه خود علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. همایش دموکراسی که از روز گذشته در پایتخت قطر برگزار شد دو روز دیگر ادامه می‌یابد. در این همایش علاوه بر هیئت‌های رسمی از کشورهای مختلف، نمایندگان بیش از 200 نهاد غیر دولتی نیز از سراسر جهان که در زمینه دموکراسی فعالیت می‌کنند شرکت دارند. یک مقام مسئول در دولت قطر که نخواست نامش فاش شود به الشرق الاوسط گفت نمایندگان دولت‌های عرب در اجتماعاتی دیگر مانند سازمان ملل در کنار نمایندگان اسرائیل می‌نشینند، اما قابل درک نیست که چرا در همایش دوحه شرکت نکرده‌اند. لبنان تنها کشور عرب بود که رسماً اعلام کرد به خاطر شرکت وزیر خارجه اسرائیل در همایش دوحه وزیر خارجه خود را به این همایش نمی فرستد. عربستان و کویت نیز از فرستادن وزیران خارجه خود به دوحه خودداری کرده و هیئت‌های کوچکی را به این همایش اعزام کردند. اسرائیل و قطر دارای روابط رسمی نیستند، اما برخی گزارش‌ها از روابط بازرگانی نسبتاً گسترده میان این دو کشور خبر می‌دهند. آخرین دیدار رسمی یک مقام اسرائیلی از قطر در فوریه سال 2005 صورت گرفت. در این تاریخ معاون وزیر آموزش اسرائیل با مقامات قطری در پایتخت این کشور دیدار کرد.
فریده رهبر گزارش می‌دهد. اشتباه خلبان ممکن است دلیل سقوط هواپیمای مسافری نیجریه بوده باشد. وزیر هوانوردی نیجریه میگوید خلبان هواپیمای بونگ 737 با نادیده گرفتن توصیه‌های ایمنی تصمیم گرفت در هوای بد پرواز کند. خبرگزاری ها گزارش های متفاوتی در مورد تعداد بازماندگان این حادثه دادند، اما دست کم 96 نفر در این حادثه کشته شدند. محمد ماکیدو رئیس شورای عالی روابط اسلامی نیجریه در میان کشته شدگان این واقعه است. آقای ماکیدو رهبر روحانی 70 میلیون مسلمان